خب اگر که موافقید بریم سراغ بحث حاکمیت ملی و توی شرایط فعلی ببینیم اگر حاکمیت یک کشوری کاملا ملی باشه چه رفتارهایی میتونه داشته باشه.
بفرمایید.
ببینید در حاکمیت ملی سرمایه‌داری که ذره در سایه حاکمیت ملی وجود داره به ابزار تولید و نیروی کار به یک اندازه اهمیت میده، چرا که حکام که نمایندگان مقتدر مردم هستن اجازه نمیدهن سرمایه داران اینقدر قدرت پیدا بکنن که منافع ملی رو زیر پا بذارن. حتی در ایالات متحده امریکا که اگر قدرت کلان سرمایه دار هست در واقع سوپر امپریالیست هست، شما میتونی قوانین بسیار محکمی وجود داری که مانع از این میشه گروه های بزرگ اقتصادی به وجود بیان و مثلا صنعتی مثل صنایع هواپیمایی رو مونوپول خودشون بکنن. این باز برمیگرده به اون گرایشی که در خصوص تحقق حاکمیت ملی در همه جا وجود داره، چون اساسا جز یک کشور دست نشانده که دیگه تقریبا محال ما در دنیا چنین نمونه پیدا بکنیم که به مسابقه در واقع نمایندگان قدرت خارجی جای رو خانجا متصرف بشدن، من فکر اونم محاله کسی جرأت بکنه مستقیما علیه حاکمیت ملی به طور کامل حرف بزنه. معمولا میان تحریفش کنن، مثلا میگن حاکمیت ملی ما به این شکل محقق میشه که ما باید مثلا فرض کنیم با کشورهای فلان و فلان دارای پیمانهای استراتژیک دفاع باشیم تا بتوانیم از تمامیت ارضیمون دفاع بکنیم. یک جوری این شکلی تحریفش میکنن. تحت حاکمیت های غیر ملی به هر شکلی باشن سرمایه داری اساسا جز به ابزار تولید و ساختارهای سیاسی مدیریت اقتصادی که همون اقتصاد سیاسی هستش فکر میکنه، یعنی نیروی کار براش مهم نیست. به راحتی به محصی که تکنولوژی جدید پیش میاد که متضمن منافع بیشتر اون ولو به قیمت اخراج کارگران و بعد پرداخت مالیات های به صورت صدقه به عنوان بیمه بیکاری به کارگران داده بشه به شکل دیگری مورد توجه نیست. این جور کشمکش های دائمی در درون جوامع سرمایه داری که ما میتونیم بفهمیم به طور واقع آیا در اونجا سرمایه داری ملی که همون فقط زیل حاکمیت ملی میتونه به وجود بیاره هست یا نیست. من یک نمونه رو از تحقیق شخصی خودم خدمت شما عرض میکنم اینجا که منبع و محقق شخص خودم هستم. در کشور سوئد یک گروه صنعتی بسیار بزرگ به نام ولوو وجود داره که از موتورهای علاوه قایق‌های ماهیگیری تا موتور هواپیما رو تولید میکنه، که اون بخشی که موتور هواپیما رو تولید میکنه ولوو فلیگ موتور هست. این موتورهای هواپیمایی ولوو که اینها موتور هواپیمای F-18 رو با تغییراتی که روش دادن برای جنگنده JAS-39 که مدرن‌ترین جنگنده در واقع اروپا و میتونه تلقی بشه در کلاس سبک و حمایت نزدیک، اینها تولید میکنن. چرا سوئد نمیره یه جنگنده بخره و خودش میسازه؟ برای اینکه میخواد حاکمیت ملی اونجا میخواهد سرمایه داری و صنایع ملی رو تقویت کنه. بعد جالبه که همین شرکت ولوو فلیک موتور همون موتور رو که در زمانی که امتیازش رو از جنرال ریگریت گرفت توان استاتیک او، کشش استاتیک او 14000 پوند بود رو به قیمت 15% کاهش مصرف سوخت به 16000 پوند رسوند. یعنی 15% تقریبا به توانش اضافه کرد و 15% از سوختش کم کرد. بعد خود آمریکایی‌ها آمدن این پاتنت رو و تغییرات رو از شرکت ولوو فلیک موتور سوئد خریدن، شرکت جنرالیک، و در نسل جدید جنگنده‌های F-18 S موسوم به سوپر هورنت به کار بردن. یعنی این یعنی سرمایه‌داری ملی. من از یکی از مدیران عالی رتبه ولوو در 1365 که مسئول بخش امنیت نمایشگاه جهانی تهران بودم سوال کردم که شما خودروهای سواری استیشن واگن اون استیت واگن شما در امریکا بسیار خریدار داره، چرا تولیدتون اینقدر بالا نمیبرید که تحویلتون آنی بشه؟ شما که در امریکا هستید این تحقیق کنید. یکی از محدود اتومبیل هایی که تولید صنعتی داره اما تحویلش نوبت داره بولو استیشن. یک سوم تولید تمام مدل های سواری های ولوو برای بازار آمریکای شمالی، یعنی مشخصا کانادا و آمریکا، استیشن واگن هم مطمئنا فروش میره. به من جواب داد، گفتش که ما یک خط مونتاژ در کانادا گذاشتیم تحت عنوان ولوو نورث امریکا، ما میبریم اونجا مونتاژ میکنیم. گفتم چرا؟ گفت تضمین میکنیم ما سال آینده هم این سفارش رو داشته باشیم. اگر آمدیم در سوئد سالن های جدید تولید ایجاد کردیم، آمدیم قطع بیشتر ساختیم و این سرمایه گذاری رو کردیم و بعد نتوانستیم براش سفارش بگیریم، دچار بحران اقتصادی میشیم. شما ببینید این یعنی سرمایه‌داری ملی. در صورت گاهی یک سرمایه‌دار گاهی و در مواردی نزدیک به 40% از سود خالصش رو به دولت مالیات بده. برید تحقیق بکنید ببینید فرار سرمایه از کجا شد. برید تحقیق بکنید ببینید سرقرار سرمایه از نروژ و دانمارک چند دست داده. فرار مرزها چند دست داره. با اینکه فرهنگشون به هم بسیار نزدیک هم هستن، اینا اصولا نوبیاک یا نوت هستن. این به دلیل این هستش که به طور سنتی اونها چون در شرایط قرار داشتن که خیلی ترزمین هاشون و اقلیم هاشون مطمع دستاندازی ها و اهداف توسعه طلبانه خیلی نبوده، مثل اونهای کشوری مثل ایران یا عراق قرض کنید یا ترکیه، وطن پرستی یک ریشه قدیمی داره و به اندازه خط و زبان اونها قدمت داره در این کشورها. سوئدی ها فرهنگستان علوم اونها، این قسمت دیگه اصطلاحات رو می سازن، با آنچنان ظرافتی اصطلاحات فنی انگلیسی رو در زبان سوئدی وارد کردن که شما وقتی اونها رو به کار می برید در زبان سوئدی، فرد مخاطب شما اگر انگلیسی رو خوب بدونه متوجه میشه، اما میدونه اون داره انگلیسی صحبت نمی کنه بلکه داره سوئدی صحبت میکنه. این در حوزه فرهنگش. در زمینه سوئدی سلاح، با اینکه سوئد این تخصص بنده جز بهترین سازندگان به صلاح در واقع هایتک هست در بخش آرمنمنت و ایریانیک، شما میدونید شرکت اریکسون یا فرض بفرمید که گروه صنعتی ولوو توانایی های عظیمی دارن، اون چنان تولیدشون، فروششون و صادراتشون تحت کنترل مجلس هست، با اینکه علی‌الظاهر یه کشور سلطنتیه و مشروطه هم هسته. شما خیلی کم رد سوئد رو در ماجراهای مثل مثلا قاچاق سلاح سوئدی میبینید، میشنوید مثلا در یک جنگ داخلی که مثلا تو آفریقا اتفاق افتاده. برای سراسر جهان گروه های تروریستی اهم از انقلابی و غیر انقلابی و بنیادگرا و غیر بنیادگرا از مسلسل یوزی اسرائیلی، مسلسل های اسکار ساخ اسپانیا تا کلاشنیکوف AKM-47 روسی مورد استفاده قرار دادن. این تفاوتی است که میان سرمایه داری ولو کلان سرمایه داری تحت حاکمیت ملی وجود داره. این همین فرمول شما در فرانسه میبینید. فرانسه مگه به چند تا هواپیما یا زیردریایی احتیاج داره؟ ببینید با چه هزینه کلانی نیازهای خودشون رو خودشون تامین میکنن. چرا؟ چون نمیخوان در مسابقه صنایع نظامی عقب بمونن از کشورهای دیگه و دستشون رو به آمریکا یا انگلیس دراز بکنن. سالهاست که انگلستان در خارج از حوزه ناتو یک ناوگان اتمی داره. بنابراین ما میتونیم اینجور نتیجه بگیریم که اگر به واقع از حاکمیت ملی درک درست وجود داشته باشه، تفاوت نمی کنه که ساختار اجتماعی اون کشور، ساختار اقتصادیش، حسب تفاوت‌های قومی و نژادی، تاریخی و سنتی که داره چیه، نهایتاً همه اتفاقات به گونه‌ای در اونجا رخ میده و مدیریت میشه که منافع ملی حفظ میشه. برید ببینید بیکاری در سوئد چقدره، ببینید شرایط اجتماعی، اقلیمی و طبیعت چقدر دشواره در سوئد، نروژ، دانمارک. ولی کشورها جز مرفه‌ترین کشورهای جهان هستند. یک سوئدی من بهش میگفتم که تو من رو توصیه میکنم بیا با ما تو شهر ری زندگی کن. گفت چرا؟ گفتم به همه اون هیجانایی که میخوای خیلی راحت میرسی. شما تو فیلماتون وقتی میخواد بگید کسی خیلی وضعیت خطرناکی داره، نشون دیدی با عجله از خیابون رد میشه نزدیک ماشین بهش بزنه، گو آرت کنه. خب تو شهر این هر روز داره من اتفاق میفته. شما وقتی میخواد خیلی به هیجان بیاد، میرین از یه جای خیلی بلند خودتون با بالونکی پرت میکنید پایین. یا در نروژ صخره ای هست بسیار بلند به نام ترول که با چتر میپرن پایین. گو آره اینجا خب کاری نداره، تو بیا با ما وارد که از این آسانسورا بشو تا ببینی وقتی وسط کار شروع میکنه به لفلت کردن، تو چه احساس دلنگیز از سقوط ناخودآگاه تحت طبقه پایین تر رو داری. چون البته همه چیز اونجا براتون منظمه، مجموعی دنبال هیجان برید اینجوری، در حالی که ما در اقیانوس تراژدی زندگی میکنیم. شما هر کتابی که در ایران منتشر میشه اگر برید در جوش تحقیق کنید، سکر کتاب و سرنوشت اون نویسنده و اون ایده و اون کتاب و گرفتن مجبور چاپ و نشت و پول نقش شدن پول شما میتونید بنیستید. همه اینها برمیگرده به این که زیر بنای همه تمدن‌های مدرن اگر متکی بر طبیعی ترین، عریضی ترین، عادلانه ترین، منصفانه ترین، شریف ترین، کریمانه ترین روابط و مناسبات تحت عنوان حاکمیت ملی نباشه، نهایتاً ما در اونجا مشکل داریم. ما در اونجا مشکل پیدا میکنیم. شما ببینید چکی و اسلوواکی به ضرب و زور کمونیست ها شدن یک کشور، نهایتاً تصفیه شد. ببینید چه وضعیتی داره کشور اسلوواکی، چه وضعیتی داره. برید ببینید که در داخل اون فدراسیونی که به نام اتحاد شوروی وجود داشت، شما ببینید اسلوونی، اتلتونی، استونی و اینها جدا شدن. هر کدام از اینها الان برای خودشون صاحب صنعت، صاحب اقتصاد مستقل شدن، با اینکه از ایلقار و چپاول شوروی و روس‌ها به عنوان قوم برتر و ملت برتر سختی تونستن جلوی سالم در ببرن. صدای منو دارین یه خط شد؟
بله بفرمایید.
بله، شما در فرهنگ کهن ما تأثیر این آیین وطن پرستی رو میبینید. مثلا در معبد آناهیتار که الهه آب هست، شما میبینید که آب از یک چشمه هدایت میشه به داخل یک در اون حوزه جمع میشه و بعد به شکل بسیار زیبایی توی کانال های مختلفی هدایت میشه و بعد روستا و در واقع خانه ها و باغات اطراف معبد رو سیراب میکنه.
بله.
ما میدونیم در تحلیل در واقع بومشناسی و جامعه شناسی هنر، این نماد آب یعنی زندگی.
بله.
ما در کمتر جایی در دنیا اینو میبینیم. و تکرار معبد آناهیتا رو شما در مدرسه چهارباغ اصفهان میبینید و شبکه آبیاری رودهای جویبارهایی که در داخل اصفهان هنوز هم وجود داره که همو بیش بهش مادی میگن. این نشان میده که حاکمیت ملی خواهی نخواهی دارای گرایشات اجتماعی یا سوسیالیستیه، بدون اینکه اسم از مارکس و انگلس و لنین و ماو و آنتونیو گرامشی و نمیدونم دیگران باشه. به طور واقعی چون وطن پرستی به وطن اشاره داره و وطن یک بیابان برهوت نیست، بلکه مایملک اخلاقی، روانی و روحی یک ملت و ملت ها آدم ها هستند، به خودی خود وطن پرستی یک نهاد سوسیالیستی داره. بدونه که لزوم داشته باشه حزب کمونیستی در اونجا وجود داشته باشه. ببینم در سوئد مگر مثلا حزب کمونیست وجود داره؟ یا در نروژ حزب کمونیست وجود داره؟ به سطح زندگی اونها رو ببینید و مقایسه بکنید با پیشرفته‌ترین کشورهای کمونیستی یا حتی خود روسیه در اوج در واقع اقتدار اتحاد جماهیر شوروی. نکته دیگری که در خصوص حاکمیت ملی هست این است که انتخابات در حاکمیت ملی سوای اینکه به چه شکلی انجام بشه دو معنی داره. اولا ترجیحی به نیروی اجتماعی برطرفی، یعنی تحت حاکمیت ملی ممکنه امروز مثلا طرفداران سرمایه‌داری به قدرت میرسن، یک حزب دست‌راستی افراطی، نهایت همه تلاش های اونها، برنامه های اونها، اقدامات اونها، مذاکرات اونها موجب بهبود نسبی شرایط میشود، ولی برای بخشی از ملت، نه همه ملت، ولی بهبود وجود داره. چون اگر کوچکترین شکستی براش به وجود بیاد مردم میکشنشون پایین. یعنی حاکمان واقعی که ملت هستن اجازه نمیدن قربانی یه حزب بشن. دومین معنا که برای و نتیجه که برای انتخابات حاکمیت ملی است، احیا و بازسازی فرصت‌های رشد. یعنی شما، من چندین بار اینو مثال زدم، در اینجا در اسپانیا می‌بینید سوسیالیست‌ها به اونچنان قدرتی می‌رسن که در تحت حاکمیت مشروطه سلطنتی که خوان کارلوس پادشاهشونه، حزب سوسیالیست به اونجایی رشد پیدا می‌کنه که امروز خاویر سولانو یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا دبیرکل حزب سوسیالیست اسپانیا بوده. این زیبایی مطلب رو نشون میده که وقتی حاکمیت ملی درک بشه، احزاب چه چپ باشن، چه راست باشن، چه بنیادگرا باشن، چه نمیدونم مترقی باشن، فرق نمیکنه، به انتخابات به این دو چشم نگاه میکنن. تحت حاکمیت های غیر ملی که اصلا اهمیتی نداره چه اسم رو خودشون میذارن، تغییر هیئت حاکمه و حکومت یعنی تغییر همه چیز. امروز چپ هم فردا راست هم، امروز دم از جنگ تا پیروزی میزنن، فردا سر قاچاق نفت اون کشور با هم مسابقه میدن، امروز دم از این میزنن مرگ بر آمریکا، شوروی، چین، انگلیس، نمیدونم بورکینافاسو، پس فردا معاملات آشکار و پنهان دارن تحت عنوان دیپلماسی پنهان. نفر میفرستن به کاخ سفید، نمیدونم شرکت نفت تشکیل میدن برای قاچاق نفت یک کشوری که خود هر دو طرف دارن میگن این رژیم رژیم منفوری هستش. یعنی در حاکمیت غیر ملی تغییر حاکم حکومت یعنی همه چی، چون حاکمیتی وجود نداره. وقتی حاکمیتی وجود نداره حکومت یعنی همه چی.
یعنی حاکمیت بله. ملت چون وجود نداره منظور
بله بله بله, بله, بله. من منظورم دقیقا همین، چون ملت مطرح نیستن، یعنی آدم ها مطرح نیستند به معنی واقعی، یعنی به معنی مؤثر
بله.
میلیونیش نتیجه اینه. و انتخابات فرصتی برای تصرف قدرت زیر پوشش شعارهایی که داده میشه، چپایی شعار میدن، دست راستی یه شعار میدن، جامعه دائما در حال کشمکشه.
جناب معتمدی، پس میتونیم اینجوری بگیم در این فرمایش شما که انتخابات فی نفسه ارزش نیست، بلکه به عنوان وسیله‌ای برای اعمال حاکمیت ملی یا حاکمیت ملت است که ارزش داره و مفهوم پیدا میکنه؟
قطعا اینجوره و در خیلی صورت یک نمایش و کارناوال بیشتر نیست، حالا که کارناوال موفق و زیبا و سرگرم کننده باشه که خشن و خوندار. دکتر بعدی، صدای منو دارید؟
بله بله، بفرمایید، منو دارم گوش میکنم.
دکتر بعدی این هستش که اخلاق و مدنیت یعنی زندگی اجتماعی وقت حاکمیت ملی در دو اصل ارزش‌های طبیعی و ارزش‌های اجتماعی تعریف میشه. حاکمیت ملی نمیتواند از انسان، از بشر سر سوزنی افراد بکند به هیچ دلیلی، به هیچ دلیلی. به همین دلیل هم هستش که ممکنه تحت حاکمیت ملی در یک نقطه حتی انحرافات اخلاقی شکل قانونی پیدا بکنن به دلیل تشخیص جامعه، چیزی که این آقایون به شدت مردم رو میترسونن که آقا حاکمیت ملی و سکولاریته یعنی که فرد همجنس بازان ممکنه بیان مثلا حکومت رو به دست بگیرن. یکی ارزش های اجتماعیه. نکته این که این آقایونی که در ایران و کشورهای مشابه حکومت بلا منازع رو دارن تحریف کنن اینه که میان ارزش های طبیعی و ارزش های اجتماعی میتواند ممکن است تغییر و تضادی وجود نداشته باشه، به شرط اینکه حاکم به منافع جمعی انسان‌ها یعنی ملت توجه کنه. این خیلی نکته ظریفیه. مثل تشخیص یک پزشک فوق متخصصه. آقا من اجازه بدم این زخم خونریزی داشته باشه یا بخیه کنم؟ میگه اگه بخیهش بکنم خونریزی داخلی میشه، پس بذار به آرامی خون بیاد، من خون بهش تزریق میکنم، ضد عفونیش میکنم، آنتی بیوتیک بهش میدم، خود بدن اینو جبران میکنه. کجا؟ شما مثلا در بحث فحشایی رو میبینید که من مثالش یه بار زدم.
بله.
من از یک دوستی که هلندی بود سوال کردم در مورد رد لانترن، اون محله معروف فواحش در شهر آمستردام و بعضی از مراکزی که برای معتادین ساختن، با دو جمله صبح واقعا منو شهمات کرد. خیلی صراحتن، خیلی از سال 69 در نمایشگاه تهران بنده ایشون دیدم. گفت ببین ما نمیتونیم جلوی فحشا رو بگیریم، پس بهتره تحت کنترل باشه، هم برای حمایت از انسانی که به این شرایط دشوار و زشت تنین بود، هم برای حمایت از جامعه برای اینکه اشاعه پیدا نکنه و هم برای اینکه بتونیم امکانات مطالعاتی تحقیقاتی خودمون در جهت رفع این به اصطلاح مشکل و درمان بیماری بتونیم کار بکنیم. وقتی که خط کنترلیست ما چطور میتونیم کار بکنیم؟ من دیگه حرفی ندارم بهش بهش بزنم، چون چطور میتونم بهش بگم آقا تو اشتباه میکنی؟ خب داشتن چنین محله‌ای در یک شهری مثل آمستردام، که شما میدونید آمستردام که بنادر بزرگ و مرکز بزرگ اقتصادیه، شما در واقع جلوی چشم دنیا داری این سیاستت رو نشون میدی. این نشون میده که عقل جمعی، خرد جمعی ملت هلند به این نتیجه رسید که تصمیم درستیه. حالا گذشته زمان باید بریم بررسی بکنیم ببینیم آیا صحت این استدلال رو نشون میده یا نه. حاکمیت ملی چون به هیچ چیز مقدسی غیر از سرزمین و منافع ملتش اعتقاد نداره، خیلی راحت میگه آقا اشتباه کردیم، ها دیگه میکنیم این کار رو. اما در یک کشوری مثل ما ببینید یک سیاست اقتصادی میاد جامعه رو به فاجعه میکشونه، کسی جرأت نمیکنه اعتراض کنه، چون میگن نظام مقدسه، چون میگن مسئولین در یک وجبی تقدس و معصومیت زندگی میکنند. شما میگه آقا الان سردسته همه جنایتکاران اقتصادی به این مملکت در رأس پرستگاه مهم نظارتی ماست، عالی‌ترین دستگاه نظارتی ماست به نام مجلس خبرگان رهبری. شما سال گذشته یادتونه من چی گفتم در مورد آقای حضور آقای هاشمی؟
بله بله.
یادتونه گفتم اگر ایشون شد رئیس هیئت رئیسه و فردا راجع به شورای رهبری صحبت کرد، ملت ما چه خاکی به سرشون میگیره؟ حالا من سوال میکنم چه خاکی به سرمون بگیریم؟ ببین ما از چالش قدرت انحصاری و بلامنازعه خامنه‌ای نجات پیدا میکنیم، ولی شما با سر پرتاب میگه توی چاه ویلی که دیگه بی‌محابا ایشون میره با دو دست و پای آمریکایی‌ها رو دیگه غلط کردی، بهش میگه دیپلماسی پنهان به خودش هم درجه میده، در هر دو مورد سر گردن ملت ما میشکنه و ما رو در تشخیص این که چه چیزی درسته حتی نخبگان رو دچار مشکل میکنه. چرا؟ چون حاکمیت ملی وجود نداره. اگر حاکمیت ملی باشه حتی این قراردادی که الان داره با روسیه صحبت میشه یا بحث مذاکره با آمریکا به رفراندوم ملی گذاشته میشه، احزاب، گروهات، تجار، شخصیت‌های مستقل، مطبوعات، اینها میان حرفاشون میزنن. یعنی تمام احتمالات، تمام راهکارها رو برای مردم میشکافن تا مردم آگاهانه انتخاب بکنن. اما وقتی که بسته است، حاکمیت در دست یک گروه خاصی، نتیجه‌اش همینه که داریم میبینیم.
بله.
مطلب بعد این استش که در حاکمیت غیر ملی اون اخلاقیات و زندگی اجتماعی یا مدنیت به قول عربا ابزار کنترل فردیه. یعنی مثلا میگن همجنس بازی قانونی، برای اینکه میگن اوه 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 او داخل دستگاه‌های امنیتی شد اینقدر همجنس ها و همجنس طلب زیاد شده که یه آدمی مثل کیم فیلدی معروف از افسران عالی رتبه سازمان امنیت انگلستان میره به روسیه پناه میشه به خاطر از برملا شدن تمایلات همجنس خانه‌اش نگرانه. روس ها می اومدن تله می زاشتن تو این قضیه مسائل جنسی و این چنینی و بعد از یارو باجخواهی می کردن. تمامی که یکی از دوستان من در ترکیه چنین دامی براش گذاشتن، این به بنده خدا به صورت خودش رو به ایران رسود. وقتی که در پیش مسئول خودش تا مرجرا تعریف بکنه، اون آقای کپته گذاشت جلوش گفت نگاه کن. نگاه کردید همون عکسایی رو که 36 ساعت قبل در استانبول بهش نشون دادن که اگر تو همکاری نکنی و در این خرید ساکت نباشی ما زیر آستین می‌ذاریم دست اون آقاست. ببینید میان چی کار میکنن؟ میان در برابر پدیده به نام همجنس‌خواهی یا همجنس طلبی عقب نشینی میکنن تا امنیتشون رو حفظ کنن. من نمیگم کار درستی یا غلطی از نظر ما ها، باید از نظر دولت انگلستان چیه، چه مفهومی داره. اونجا دیگه به اخلاق فکر نمیکنن، فقط بحثشون کنترل فردیه برای که حکومت و حاکمیت بتونه به حیاتش ادامه بده. مطلب بعدش این استش که میگن ما باید از اخلاق برای هدایت پتانسیل اجتماعی ملت استفاده کنیم. یعنی یک جوری به زبان بی زبانی همون عوام فریبی و خررنگ کردن بلا نسبت. یه روز چپ هم، یه روز حقوق بشر میگن، یه روز در مورد دموکراسی صحبت، هم داستانه که آقای جورج بوش که آمریکا را میندازه. چرا؟ چون میخواد منافع در واقع هیئت حاکمه رو حفظ بکنه. اگه میشه یک حاکمیت ملی در آمریکا وجود داشته باشه به سرنوشت میلیون ها مقلمون بیتوجه باشه، سرنوشت ظاهرا ده ها میلیون سیاه پوستی که در آمریکا هستن بی‌توجه باشه. مگه میشه چنین چیزی به سرنوشت میلیون ها چینی مهاجر بی‌توجه باشه؟ این نشان میده که حاکمیت ملی شعار نیست، یه حزب سیاسی نیست، یک نظریه مندرآوردی در حوزه سیاست جامعه شناسی نیست، یک بحث اصولیه به قول امریکایی پرینسیپال هستش، به شالوده ها و مبانی حیات اجتماعی انسان اشاره داره و اعتقاد داره. نادیده گرفتن اون مثل نادیده گرفتن مثلا بهداشت میمونه و جامعه جراحان، یعنی آقا فوق تخصص مغز داره ولی متاسفانه عادت نداره بیشتر از سال یه بار بره حموم، دوست نداره، آقا آدم آزادیه دوست نداره بیشتر از سال یه بار بره حموم، دستش که بره نونده دستشو نمیشوره. شما اینو قبول میکنید این بیاد شما رو عمل بکنه برای یه زیگیل از رو زانوتون برداره؟ چرا؟ برای اینکه بهداشت رو اولا میدونید و مقدمه بر همه فنون و مهارتها در حوزه سلامتی انسان میدونید. حاکمیت ملی هم همینه، شما هر آنچی رو غیر از ملت وقتی که حذف کردید یه پیکری جامعه رو از دستاندازی های سلایق و مطامع احزاب گروه ها و دستگیات خاص جدا میکنید تا پیکر جامعه سالم بوده شسته شو هم دیگه با دستمونه که میشوری، یعنی غیر از پوست دست هر آنچه که بر روی اوست جدا میکنید. حالا اگه داریم اون خواست دستکش دستمون میکنید، یعنی میدونم هنگوشت از دستمون
برای جناب معتمدی، یعنی حاکمیت ملی در واقع حاکمیت ملت است نه حاکمیت بر ملت.
دقیقا، و اتفاقا این سرنا از قرون گذشته به قول من اثر گشادش نواخته شده.
بله،
حاکمیت ملی مهمترین نشانش اون چیزی که امیرالمومنین علی میفرماید خطاب مردم میگه که همه شما از ترس خیلی ها خواب ندارید و من از ترس شما. یعنی علی بن ابی طالب درست دلیل حاکمیت ملی که علی رغم اینکه منصوب میشه از طرف خدا به جانشین پیامبر، وقتی میبینی که آقا یک عده توانستن اکثر جامعه رو قانع بکنن که نوبت مثلا زمامداری و خلافت به اونا برسه، او هم به ناچار میپذیره و حتی میره در حکومت اونا کمکشون میکنه. خیلی از دوستان ما که در ایران من باشون بحث کردم اینجا کم میارن که آقا میخوام ببینم این ولایت فقیه، این جمهوری اسلامی ایران از ولایت علی بن ابی طالب بالاتره؟ بابا علی و بچه‌هاش دور خونه حضرت عثمان چید. بعد من یه جایی شنیدم در یک سندی به چشم خودم دیدم که وقتی امام حسن رو میزنن و کنار امام حسن میگذرن و وارد خونه عثمان میشن و او رو زخمی میکنن، حضرت پرخاش میکنه به امام حسن که من این خونه رو به تو سپردم. ایشون جواب داده خب بابا تعدادش زیاد بود، مثلا خنده شد از این حرف. خب ببینید این حجت ها جلوی چشم ما حکومت مردم چقدر اهمیت داره. خود خداوند در قرآن میفرماید که ما یک پیامبر عمومی هستیم برای شما بر انتخاب کردیم، دیدی که این خودتون از خودتون. پس حاکمیت ملی یک مکتب سیاسی نیست، یک گزینه در واقع فانتزی نیست،
ایدئولوژی یک گروه خاص نیست،
دارن باشه یه دوست ندارن باشه. حاکمیت ملی یعنی روح القوانین و روح همه گرایشات، انگیزه ها و ساختارهایی که جامعه بشری رو باید بر اساس او تعریف کرد. من فکر کنم برای امروز دیگه کافی باشه، چون
خیلی خسته
شدیم. من مادر خوبه میزنم بحثم یه مقدار به حاشیه میره و خسته تر از این که هستی پیشی باشه.
خواهش میکنم. نه میدونیم که دیر وقت هم خسته شد، شما هم خسته شدید و بقیه این گفتگو رو میذاریم برای جلسه آینده که اگر سوالهایی هم بود در این رابطه با شما مطرح. جناب معتمدی، من شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و با سپاس فراوان. جناب معتمدی، به امید روزی هرچه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم به اون حاکمیت ملی که گفتگو شده و میشه با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و واقعا ایرانی را که شایسته و بایسته است پی نهند و بنیان کنند.
من هم تا
گفتگوی دیگر با شما خداحافظی می کنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
ایام به شما خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران
درباره گروگانگیری دانشجوی ژاپنی توسط اشرار در کرمان، جابجایی در شورای امنیت ملی، سعید جلیلی به جای علی لاریجانی، کنفرانس اصفهان درباره مصدومین شیمیایی، میزگرد بررسی مشکلات دریای خزر، وضعیت ایران و تقسیم حقوق در دریای خزر، نتایج و اهداف سفر پوتین به ایران، دنباله بحث حاکمیت ملی، اهمیت به ابزار تولید و نیروی کار و برابری آن در یک حاکمیت ملی توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.